أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینطور که ما عرض کردیم قاعده اصالت الصحه مقابل قاعده تجاوز به این معنا که همونطوری که اگر بعد از تجاوز از محلی شک بکنیم در این تونشه را آوردیم یا نیاوردیم و سر قاعده تجاوز باید ما اعتنا نکنیم و بنای بر آوردن بگذاریم. علا احتمال این یک قاعده دیگری هم در قبال این داشته باشیم و اون که اگر بعد از فراغ از عمل ما شک در صحت و فساد بکنیم اعتنای به این شک نکنیم و بنای بر صحت بگذاریم. ما عرض کردیم که این قاعده اصالت و صحت این اصلی نمیتوند داشته باشد به وجهین. هدف ما این که صحت از اموری نیست که ید جعل برش بتواند جعل بکند او را جعل صحت بکند، بنای بر صحت هم اگر بخواد عمل کند که بنای به صحت بگذارید با حفظ منشأ محال است و اگر چنانچه منشأ را تصرف کرد قاعده تجاوز است دیگر محتاج به اصالت صحه نیست. و وجه دیگر اینکه اصالت صحه اخص است از قاعده تجاوز. قاعده تجاوز در همه جا جاری است و به همه جهات جاری است و اگر چنانچه ما شک بکنیم در صحت یک شیء، این لابدن شک در این وجود است، وجود شیء را ما شک کردیم. نمیشد که ما شک در صحت یک شیء را بکنیم و یقین داشته باشیم به این که تمام اجزا و شرایط و این چیزها جمع است و معذالک ما شک بکنیم در صحت. از بنان علیه هر جایی که ما شک در صحت میکنیم، منشأ این شک قبل از این شک یک شک دیگری است که اون شک اسباب این شده است که ما شک در صحت کردیم. و اون شک در این است که آیا جزئی را مثلا شارع اعتبار کرده است آوردیم یا نه آوردیم، شرطی را که شارع اعتبار کرده است آیا اتیان کردیم یا نکردیم، مانعی را که شارع قرار داده است آیا ما ایجاد کردیم یا نه، و امثال ذلک. و قاعده تجاوز در اینها جاری است و ما بخوایم قاعده دیگری هم داشته باشیم یا محکوم این قاعده است. و اگر محکومیت را هم گفتیم که نیست و میزان محکومیت در کار نیست، میزان حکومت نیست در کار، را اقل نقوش قاعده دیگری هم قاعده تجاوز کافی است و قاعده دیگری نقوش. و این که گفته شده است که قاعده تجاوز خاص صلات است و قاعده در همه جا هست، این هم دلیلی برش نیست. قاعده تجاوز در همه جا هست و قاعده فراق هم به این معنا اصل غیر معقول است و اینکه او در همه جا هست و این در جاست اساس ندارد. یه احتمال دیگری در بلو احتمال خلاف ظاهر قولشون است، لیکن احتمال دیگری هم در قاعده فراق هست که دیگه اشکال عقلی رو این احتمال نیست و این است که مرادشون این باشد که ما یه وقت شک در جز یا شرط میکنیم در بین صلات، مثلا در بین صلات شک میکنیم که آیا رکوع را در سابق آوردیم یا نه، سجده را اتیان کردیم یا نه. یک وقت این است که شک ما حادث میشد بعد از فراغ از صلات، اما شک در همین که آیا رکوع کردم یا نه، نه شک در صحت اشکال پیدا کنه، شک در این که من آیا رکوع کردم یا نه، این در دو حال ممکن است، در یکی از دو حال ممکن است که احداث بشه. یک وقت در بین صلات احداث بشه بعد مضی محل اون مشکوک و فی، اونجا قاعده تجاوز داریم. یک وقت شک که در همین چیزی که شما در اینجا شک کردید و قاعده تجاوز دارید، در همین معنا وقتی که شک بکنیم، شک بعد از فراغ از صلات بکنیم، لیکن متعلق شک واحد باشد، متعلق شک اجزا و شرایط و موانع و اینها باشد، نه صحت و فساد. اینجا قاعده فراغ است. این ولو این که دیگه اشکالای عقلی ندارد، لیکن رقویت سر جای خودش باقی است. بعد از اون که قاعده تجاوز، همه اینها تحت عنوان قاعده تجاوز هست. تجاوز لازم نیست که بین صلات باشد. من بعد از صلات هم تجاوز کردم از محلش. یه سال دیگری هم اگر من شک کنم در این که در بین صلات سابق چیزی را ایجاد کردم، مانعی را یا چیزی را کسر گذاشتم، قاعده تجاوز هست. من متجاوز شدم از اون جایی که جای اتیان این شی بوده. در تجاوز اینطور نیست که عنوان تجاوز این باشد که بین صلات انسان شک بکنه. هر وقت که شک بکنه این تجاوز است. وقتی بنا شد اینطور باشد و تجاوز بر همه اینها صدق بکند، بعد از صلات ما یه قاعده دیگری ایجاد بکنیم و یه قاعده دیگری شعار مقدس تأسیس بکند، این قاعده نیست که بتونیم نسبت به شعار بدیم. اینم لغو است. ما احتیاج به این قاعده نبود، هم قاعده تجاوز کافی بود. فنان علیه، اگر ما روی این مواردی که عرض کردیم، اگر چنانچه ما روایتی هم دیدیم که ظاهرش این است که یه قاعده فراغی هم ما داریم و شک در صحت هم اگر تبدیل چیزی هست، این را لا ناشارم باید بگیم که نه، مراد این ظاهر نیست. مثلا اگر فرض کنید که وارد شده بود که اگر تو شک در صحت صلات بعد از صلات کردی، بنابراین بذار که صحیح هست، ما میگیم مراد این است که نه اینکه شک در صحت همیشه ناشی از شک در یک جزئیست، یک شرطیست، یک چیزیست که اخلالیست. این که حالا فرمودن صحیح هست، مقصود این است که اون منشأش را شعار تصرف کرده و یا دفعیت کرده. در این حال از این جهت می فرماید صحیح است. وقتی منشأ را تصرف کرد و صحت که بگن صحیح است. ما اگر فرزن هم یه روایتی داشتیم که صریح در این مطلبی بود که آقایون می فرمان که اذا شکک در این صحت شی بعد الفراغ من از شی فبن علی الصحه، ما اگر یه همچی چیزی هم داشتیم بعد از اون که این حرفا را زدیم، ناشاریم به این که بگیم که نه، همون طوری که جایز است اگر یک چیزی صحیح باشه بهش بگن صحیح است، جایز است که به یک شیعی که منشأش اشعار مقدس تصرف کرده و اون موجب این شده است که حالا وقتی واقع شد به این طور صحیح است، ولی در همین حال شک صحیح است، از این جهت گفتن که صحیح است. اگر شک کردی صحیح است. نه این است که خود اصالت و صحیح مطلبی باشه. نه این که دلیلی هم بر مطلب نداریم. ما روایات یا بعضی روایات که توهم این معناست که خیر این راجع به قاعده فراغ است و راجع به این هاست، ما میخونیم ببینیم که صحیح است این حرفی که میگن یا یه دسته روایاتی است که کلمه بعد ما تفرق من صلاتک در باب صلات هم واردن، اما فرض شک بعد از فراغ من صلات است. این روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فامضی ولا تعد، بعد از اینکه از صلاتت فارغ شدی اگر چنانچه شک کردی در یک شیء، این فامضی و اعادم ندارد. کسی بگد که بله این راجع به صحت و فساد نیست، راجع به این است که اگر یه شکی کردی در اجزا و شرایط و امثال ذلک، اما بعد ما تفرق من صلاتک، این دیگر اعاده نداره. خب اگر چنانچه قبل ما تفرق من صلاتک لیکن بعد از محل باشه، اون که تو این اعاده داره، اونم که اعاده نداره. در باب صلات محل اشکال نیست که قاعده تجاوز هست بعد از در باب صلات. اینجایی که قاعده تجاوز ما داریم، من شک که در رکوع کردم و در سجده هستم، قاعده تجاوز. همین لاتوئد هست و همین اعتناء به شک هست. من شک که در سجده کردم و در حال ایستاده هستم، در هر چیزی از اجزای صلات که من شک بکنم در باب صلات هیچ اشکال ندارد. نصاً و فتوا به این که در باب صلات قاعده تجاوز هست و هر جای از صلات که من شک بکنم و در هر چیزی از صلات که شک بکنم وقتی محل مشکوک و فیه ازش گذشتم، این شک که من دیگه اعتبار ندارد و من بنا بگذارم به این که اعاده ندارد و قضا ندارد و همه اینها هست. خب در یک همچین موردی که بلا اشکال در بین صلات هم همین معنا هست، خب این روایت یه فرضی رو فرض کرده که بعد از صلات اگر تشک بکنید، منتها ممکن است که یه جهت دیگری هم باشد در این روایت که روایت بین صلات او رو نگیرد تجاوز بعد از صلات. خب اون است که اگر مشک در رکعات کردم، اگر من بعد از نماز شک در رکعات هم کردم، این هم اعتنایی بهش نباید بکنم، برای اینکه باز تجاوز است نه بعد از فراغ است. این هم تجاوز. تجاوز گاهی وقتا به این است که من داخل در نماز هستم و از این محلی که باید او را بیارم عبور کردم و تجاوز کردم. گاهی وقتا تجاوز اینطوری، اگر من شک در بعض اجزا بکنم و وارد جزء دیگری شدم شک را کردم، این تجاوز است. گاهی وقتا نه، تجاوز نیست الا اینکه نماز تمام بشه، قبل از تمام تجاوز نیست. من اگر بین صلات شک بکنم، هر جای بین صلات شک بکنم در باب رکعات، این تجاوز نیست. حالا یا صدق تجاوز نمی کند، یا اگر صدقم بکند به حسب ادله شکوک من باید اعتنا بکنم. این روایت که فرموده است که بعد ما تفرق من صلات در هر چی شک بکنی، لعل اینکه ذکر بعد ما تفرق افتاد، برای اینکه همه موارد تجاوز را بفرماید، تجاوزی که راجع به رکعات هستم بفرماید، تجاوزی که راجع به اجزام هست بفرماید. از این جهت جمع تعبیر کرده است که بعد از نماز دیگه هر شکی بکنی، شک بکنی رکوع را آوردی سید، شک بکنی رکعت را آوردی سید، نه اینکه فراغ خودش یه دخالتی دارد. این تجاوزش به این معناست که نماز تمام شده باشد. چنانچه بعد از وقت هم اگر چنانچه یه من شکی بکنم، تجاوز به این است که شکی در اصل صلات بکنم، تجاوز به این است که من وقت بگذرد، نه این است که ما یه قاعده دیگری هم داریم و شک بعد الوقت ده. شک بعد الوقت و شک بعد السلام و شک بعد المحل، همه اینا شک بعد المحل است، منتها محل یه وقت بین صلات بعد المحل، یه وقت بعد صلات بعد المحل، یه وقت بعد الوقت بعد المحل. از این روایات و امثال این روایات که چند تا روایت هست که همشون راجع به فراغ از صلات و بعد این سراغ از صلات شفته شدن، همه اینها دلالت بر این معنا که اصالت و صحب و اون معنایی که آقا میگن اصلا ظهور در اون هم ندارد. به اون طور دوم هم که ما عرض کردیم، و وقتی قاعده تجاوز هم هست بعد از فراغ من از صلات قاعده تجاوز هست، یه از قاعده فراغی میخوام چه بکنی؟ قاعده فراغ چیزی معنا ندارد. بنابراین این سنخ از روایات دلالتی بر مطلب ندارد. عددیست از روایات که اینطوریست. یه دسته از روایات هم هست که باز به اینها تمسک کردن، از اون جمله روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو. این را گفتن که به مناسبت ما مضا فامضهٖ، این معلوم شد که شک در صحت بوده. کل ما شککت فیه سه احتمال میرد: یکی این که شک کردم در وجود یک شیئی، یکی شک کردم در شرایط یک شیئی، یکی هم شک کردم در صحت یک شیئی. مثلا من در بین نماز فرض کنید شک در رکوع، ممکن است سه جور شک در رکوع بکنم. یکی این که شک بکنم که آیا رکوع رو آوردم یا نیاوردم، شک در وجودم، آیا وجود پیدا کرده از رکوع و من اتیان کردم به رکوع یا خب. یه جورنی است که من شک بکنم در این که آیا رکوع که درش معتبر بود یک شیئی، مثلا استقرار درش معتبر بود و معنی نه درش معتبر بود، مثلا چیزهای دیگه درش معتبر بود، آیا اونایی که در رکوع معتبر بود من آوردم یا نآوردم. اینم یست و علیه که شکت فی رکوعه، شکت شی. یه چیز دیگم، احتمال دیگم، یک جور شک دیگم این است که من شک بکنم در این که این رکوعی که آوردم صحیح آوردم یا فاسد آوردم. سه احتمال هست. خب کل ما شکت فیه مما قد مضا، بخوایم ما به حسب حرف آقایون اونایی که تمسط بین کردن بگیم که این شک در صحت، ما عرض میکنیم که اگر یک چیزی را گفتن اگر شک درش کردی، اونی که ابتداءن و اصالتن آدم شک میکنه درش مراده، یا اونی که به تبع اوی شکی آمده. من که شک میکنم مثلا در رکوعم، یه وقت شک در ذات رکوع میکنم اصلا رکوع آمده است یا نه، این یه جور شکه. یه وقت نه، شک در ذات رکوع، اصل رکوع را میدانم آمده است و من شک میکنم که مالی اعتبر و فرد رکوع مراعب شده است یا نشده است. شک در صحت تبع این شکه، دنبال این شکر، اونی که به اصاله انسان شک می کند و دنبال اون شک دیگری نیاید که اون شک در صحت است، اون عبارت از شک در این است که من آیا مایه اعتبر و فشهی که اگر این نباشه فاسد می شد. من شک دارم در این که در رکوع استقرار می خواست، نمی دونم استقرار را ایجاد کردن یا نکردن، این شک آیا اولای به ذکر است یا این رها کنن و برن سراغ اون فرع، اون چیزی که فرع این است، خود این را نداشته باشن و برن سراغ یه فرعی که عبارت از این است که من از اول که شک میکنم و شک در صحت و فساد نیست. هر کس شک بکنن، هر کس که شک بکنن در یک نمازی، در یک جزی از نماز، ابتداءن شک نمی کند این که آیا صحیح است یا نه، این اول شک می کند در این که آیا من مثلا تومنی را به جا آوردم یا نه، از اونجا یه شکی هم پیدا می شد، این سبب می شد از برای اینکه یه شکی طبعی این پیدا بشد. اونی که ابتداءن انسان شک می کند، یه وقت شک در وجود است، اون شک ابتدایی است، یه وقت هم شک در وجود مایه تبرکی هست، این هم شک ابتدایی است و این هر دو شک در رکوع هم مثلا. سیومیش که عبارت از شک در صحت است، این شک ابتدایی نیست، این شک در شی نیست ابتداءن،
این شک در شیء است به تبع شک در اجزا و شرایط که اسم شک در صحت شده است. آیا وقتی که به ما بگن که اگر شک کردی و مزا گذشتی ازش، رکوع را شک کردی و ازش گذشتی و ما گفتیم ما قبول داریم که مقصود این است که رکوع محفوظ است و از رکوع گذشتیم و شک کردیم، به اعتبار انزهی و فهمزه ما انزه به محل نمیگیم، انزه به خودش میگیم، بگیم این ظهور در این معنا دارد و ما تحکیم نمی کنیم ظهور صد را بر ظهور زیر، که ظهور صد ظاهره در وجود است، ظهور زیر ظاهره در تبعات وجود است، این را نمیگیم. لکن میگیم که بسیار خوب، رکوع را ما میدانیم که کردیم و از رکوع هم گذشتیم، حالا شک کردیم. کل ما شکک فیه مما قد مضا، اونی که گذشته است، ما رکوع را خود صلات را بفرماییم، ما صلات را کردیم و از گذشتیم از صلات، حالا شک کردیم. حالا که ما شک کردیم، چجور شکی آمد در ذهن ما؟ چه شکی ما کردیم؟ وقتی به حال خودمون ملاحظه میکنیم، میبینیم من شک کردم آیا رکوع کردم یا نه، شک کردم آیا رکعت را سه تا کردم یا دو تا کردم. این شکیست که ابتداعاً در نفس انسان وارد میشه. تبع این شک و مسبب این شک، هم انسان میگه که خب حالا که من شک کردم در این رکوع را کردم یا نکردم، پس شک کردم در این که صحیح هست یا نه، این شک طبعی است. اگر به ما بگن که اگر شک کردی در هر شیعی که گذشت ازش، همزهی کماهو و همزهی کماهو، انسان باید شک را هم کند به اون معنایی که طبعی است و خود اصیل را دست بردارد، یا نه باید شک کند، باید هم کند به همون معنایی که ابتداعاً شک درش پیدا شده است و اساس شک است. اساس شک، شک در این جایی که وجود محفوظ و از وجود ما گذشتیم، مثل صلات را کردیم و بعد شک کردیم، یا رکوع را کردیم و شک کردیم بعد، این چیزی را که ما ازش گذشتیم و حالا شک کردیم، ما بیاییم تصرف کنیم و بگیم که مراد این است که شما از شی گذشتید و حالا شک در صحت شی میکنید. اون وقت هم فراغ از اصل عمل، نه فراغ از اجزای عمل، که دو تا تصرف دارید میکنید. یکی این کلیه ای که گفت کل ما شکک تفی مما قد مضا را، شما میگید مضا یعنی مضا از تمام عمل. ما عرض میکنیم که اطلاقش میگه که مضا چه از عمل باشد چه از بعض عمل باشد. خب بعض عمل رکوع هم یک شیء است دیگه، رکوع لیسه به شیء است، نه رکوع شیء اون. و کل ما شکک فیه، هر چیزی را که شک کردی درش و گذشتی ازش، ما هم نمی کنیم، ما عقل می کنیم به ظهور ذیل، هم نمی کنیم به این که گذشت، یعنی من محله گذشتی، ما میگیم خیر از خود شیء گذشتی. لکن خود شیء حتما باید خود نماز باشد، یا خیر اگر چنانچه ما از رکعت اول گذشتیم و به رکعت ثانی وارد شدیم، حالا در بعضی از اجزای رکعت اول شک کردیم، در رکوعش، در سجدهش، در حمدش، در امتنا، اینا صرف نمی کند که من شککت و فی حمد و می دارم حمد را خوندم بعد از اینکه گذشتم از حمد، بعد از اینکه از حمد گذشتم شک کردم در اینکه حمدم را آیا ولزالین را مدش را اگر اعتبار داشته گفتم یا نگفتم، و از اینجا که مدش را گفتم یا نگفتم و اعتبار داشته از این مد در قرائت، از اینجا منتقل میشم به اینکه یه شکی دیگری هم پیدا میکنم که آیا من صحیح به جا آوردم یا به جا نیاوردم. شما چرا میری سراغ سعد و فساد؟ خب من شک کردم در این که شک اصیلم این است که من بعد از این که حمدم تمام شد و وارد به سوره شدم، شک کردم که آیا بسم الله حمد را آوردم یا نه، فلان آیه حمد را آوردم، فلان آیه حمد را صحیح خوندم یا نخوندم، یعنی مراعات کردم اون چیزی که در قرائت باید مراعات بشه یا نه. من شکم در این معناست، در شک اصیل من راجع به مبدأ این شک در صحت است. ما بگیم که نه، اولا که کل ما شکت تفیه من ما قد مزا، مراد موزی اصل عمل است که بعد از صلات باشه، بعد از فراغ من از صلات هست. و ثانیاً مراد اون شک فرعی است که تبعی شک دیگری پیدا شده است که دایه بر این معنا دارید که دوتا خلاف ظاهر شما مرتکب بشید، یکی اطلاق را ازش دست بردارید، یکی هم شک را به شک فرعی حمل بکنید. بنان علیه این روایت که هستش، این روایت دلالت بر مطلب ندارد، بلکه دلالت بر خلاف دارد. میدونم شک در سرزی میکنه، یعنی شک در کر میبودنش نمیکنه به عرض من. آقا شما نه عرفیشی، نه از شما سر نه خیر، شک در سرزی نی شما نه خیر، احتمال میدی کرمو باشه، چون احتمال میدی کرمو باشه شکت میاد. آقا شما به عرضم گوش کن، من که میدونم حرف شما را، من که حالا یه اطلاع نیستم از این حرف، تو اون که میگم میگم من شک در صحت دارم، من میگم تمام مردم که شک در صحت میکنن اولو شک دیگه دارن، نمیشه، محال غیرت. توجه کنید شما به من عرض میکنم که عرف من دارم میگم، هیچ عرفی نیست که در یه خربوزه که داره این بروز رو تگاه کند احتمالی کرمی بودنی، احتمالی بت مردنی، احتمالی چیزی که موجب فساد میشد، اینا را نده. اما اول ابتدا هم برای شک در فساد این نیست. همیشه این است که خربوزه سالم عبارت از اونیست که کرمی نباشد، بت مرده نباشد، نمیدونم کم آب نباشد، از این چیزا. این اول میره سراغ این که خب لعلن کرمو باشه، این برمانش رو نگاه میکنه کرمو بودنش هم میگرده، میگرده دنبال منشه، این برای اینکه شک اونجا تعلق گرفته. منطقه جمع تعبیرش این است که من شک دارم صحیحه یا نه، این جمع تعبیره. شما بعد از نماز که میگید من شک دارم صحیح نماز خوندم یا نماز نخوندم، این جمع در تعبیر این است که من نمیدونم رکوع را به جا آوردم یا نه، یه وقتم نمیدونم سجده را به جا آوردم یا نه، یه وقتم نمیدونم مثلا فلان رکوع را به جا آوردم یا نه، این جمع تعبیره. ولی واقع مطلب اون است، همیشه شک اونجاست. ما بیم بگیم که اونجایی که شک هست و اونجایی که اصیل است شک و اونجایی که قاعده تجاوز در اختیاری است، ما اینا قبول نداریم. ما حتما بعد از تمام عمل از قضیه و حتما هم شک در صحت هست، شکت بر فساد هست. این از دو راه غلط هست، یکی این که اطلاق را شما بی خود ازش دست برداشتی، یکی شک اصیل را چرا ازش دست برمیدارید و رسید سراغ بگید هر دو را شامل میشه. اگر هر دو را شامل میشه اون مقدمه بر اون باید باشه. نظیر این روایت چند تا روایت دیگر است که همین جوره است. صحیح زراره رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. حالا این کلمه رو عرض بکنم که اونهایی که تمسک کردن به این میگن کل ما شکک فیه مما قد مزا، یعنی خودش مزا، فامزهی یعنی انفاس کن خودش را. این پس معلوم شد یه خودی ما داریم، یه عملی دستمونه و شک در صحت میکنه. اینجور میگن این آقایی. ما میبینیم که این امزهی در اونجا که شک در وجودم هست است و اون این روایت است. قلت لعبی عبدالله سیه حماد لعبی عبدالله اصف اشکو و انا ساجد فلا ادری ارکت املا، از رکوع کردم یا نه، فقال قد رکعت امزهی. امزهی یعنی چه؟ بری به سر دیگه یا انفاس کن. انفاس کنایه از این است که دیگه اعتنام نکنه. برو. نه انفاس معناش این است که اون شی را که موجود است تو باید او را انفاسش کنی. باید امر حکم به صحتش بکنی. این نیست. امزهی یعنی یا یمزی در روایت چی یعنی بگذر. یا برو فراختار بگذر. امزهی هم یعنی انفسو. این کنایه از این است که دیگه اعتنای به این نکن. قدرکت امزهی. شکل در عصر لکوه. یه قدرکت امزهی. الان این حاله؟ صحیح زراره بعد از این که شکف الازان و قد حرف الاقامه قال یمزی. حکم رجلون شکف الازان و الاقامه و قد تبر قال یمزی. رجلون شکف تکبیر و قد قرأ قال یمزی. شکف القراءه و قد رکع قال یمزی. حکم شکف الرکوع و قد سجد قال یمزی علی صلاته. اینجا دیگه علی صلاته هم داره. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء. دنبال این که همه اینها ظاهره در شک وجود بود و در بعضی روایت هم هست که همین روایت را نقل می کند است که شبیه همین روایت است که شک در اولی شک که آیا از آن گفته یا نگفته و بعدش باز همین نظیر اینا می گرد که شک فل اقامه شک فلان که شاهده بر این شک همه شک در وجوده. حالا ما کار نداریم بگیم شک در وجودم. قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی خیره فشکک لیس بشیء. خب از این روایت چطور میتوانیم ما بفهمیم که این قاعده فراغ است بعد از فراغ است؟ این روایت که راجع به اجزای صلات است درسته که اذا خرج من شیء نحوه وجود هست، لکن معناش این نیست که اذا خرج از شک فی صحه کردی. اذا خرجت از شیء و شک کردی که این رو فلان جهت چه آوردی، فلان جهت چه ترد کردی، فلان جهتش ناقص شده یا نه. من اگر یا شک در اصل وجود است و خرج من شیء یعنی محله، و اگر این معنا نباشد باز همون اشکال هست که ما حق نداریم که این را بگیم که قاعده فراغ این بعد از عمل. اونا قائل نیستن که بعد از رکوع قاعده فراغ دارن. اونا میگن بعد از صلات قاعده فراغ دارن. اگه بعد از رکوع بخوام بگم قاعده فراغ داره، میگن هر جا قاعده تداوس هست قاعده فراغ هم هست. میگن نی، میگن در اجزای صلات اگر چنانچه بین صلات من شک کردم قاعده تجاوزه، و اگر بعد از صلات باشه قاعده فراغه. خب چطور میشد این روایت رو ما تطبیق کنیم با بعد در صورتی که خودش بین صلات رو متعرضه با هاکزا بعضی روایت دیگر ها؟ بله؟ بله؟ بعد از فراغ صلات؟ نه هیچی میان تو قاعده فراغ میگن قاعده تجاوز اینجا داریم. باز این قاعده تجاوز میشه. آخه اینا اینجور میگن من چه بکنم؟ اونا میگن فراغ عبارت از این است که من بعد از این که از نماز تمام شدم خوندم نماز را، حالا اگر شک کردم در صحت و فساد اون قاعده فراغ. اگر در بین نماز هر شکی را من بکنم این قاعده فراغ، این قاعده تجاوزه. روی فارغ نشدم از عمل. فراغ از اجزا را نمیگن، فراغ از عمل اصل عمل را میگن. بنان علی اینی که ادعای این شده است که مثلا بعضی روایات دلالت دارد و عمده نظرشون بود کلو ما شکت دادیم ما قد مذاب همزهی تمام است، اینها دلالت بر خلاف دارد نه دلالت بر مطلب اونها دارد. بنانالی از این مسئله ما فارغ هستیم که ما اصالت و صحت نداریم. حتی اون اصالت و صحتی که بنای عقلا برش هست اونم اصالت و صحت نیست واقعش. این اصالت تمامیت اون شیء همه اجزا و شرایطش هست که جمع تعبیرش این است که صحیح هست. بله اونم همین مطلب هست. بله ها بسید اگه اصلا صحیح خودی هست.